بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدای آیه 3 هستیم. خود آیه رو بشنویم و بعد انشاءالله بریم سراغ نکات این آیه. آیه سوم که چند نکته مهم و جدی رو هم در خود جای داده، وارد میشه به مقدمات اون موضوعی که قرار در این سوره بهش بپردازیم. و خداوند به پیامبر نازنین ما میفرماید که ما میخونیم بر تو چیو؟ احسن القصد رو. حالا قصد به چه معناست و احسن یعنی چه؟ اشاره کنیم به ما آخای ناله که ها در قرآن چجوری میخونیم؟ با وحی این قرآن بر تو و این کانت من قبلهی لمن الغافلین. اگرچه که تو قبل از اینکه این آیات به تو نازل بشه نسبت این موضوعات که داریم بهت میگیم چی بودی؟ غافل بودی. که حالا غافل به چه معناست و آیا معنای منفی داره یا نداره؟ آیه نحن نقص علیک، این که بر تو میخوانیم که خب خیلی بحثی نداریم. احسن القصص، از قصص شروع کنم بعد بیام سراغ احسن. اگر عنایت بفرمایید ما در قرآن قصص رو نداریم، خب قصص داریم، یعنی لهو القصص داریم، علی آثاره ما قصصا داریم، فی قصصهم عبرتون داریم، قصص علیه القصص داریم. با اینکه قصص در قرآن داریم، یعنی ما هم قصاص داریم، هم قصاص داریم، هم قصاص، هر سه هست. خب قصص هم در عربی داریم، خب مثلا قصص اون جیده، اما قصص اینجا اومده و جاهای دیگه هم دائما قصص اومده. از قصص دو معنا میشه برداشت کرد. این قصصی که در آیه اومده به دو معنا قابل حمله، هر دو معنا هم قابل چیه؟ قابل قبوله. یه معنا بحث داستانگوییه، نحوه داستانگویی یه معنای قصصه. یه معنا خوده قصه و خود داستانه. خب داستان حضرت یوسف، اگه بگیم خود داستانه بهترین داستانه، یا اگر داستان گفتن و نوع گفتن رو بگیم بهترینه؟ هر دوش. هم به بهترین نام گفته شده، هم بهترین داستانه. خب سوال، این چه ویژگی داره که شما میگید که این داستان بهترین داستانه؟ اول از این شروع کنیم بعد بریم سراغ این که حالا چرا نوع گفتنش بهترین گفتنه. قصص به هر دو معنا احسنه. معنای اول بگیم قصص یعنی خود قصه حضرت یوسف علیه السلام، این بهترین قصه هست. چرا؟ به چند دلیل. یک، این قصه به ما اوحیناست. قصه رو کی گفته؟ خداوند وحی کرده. حالا بعد سراغ تفاوت‌ها هم خواهیم رفت و ممکنه شما بگید خب بقیه قصه هم خدا گفته. بعد خواهیم گفت ممکنه بین چیزایی که خدا گفته یکی از بقیه بهتر باشه. ما تو پیامبرا همه رو یکسان میدونیم، فضلنا بعضهم علی بعض. نقطه اول از بهتر بودن و بهترین بودن این قصه و داستان اینه که به ما اوحیناست. دو، این که در این داستان به بزرگترین جهاد انسان اشاره شده، جهاد با نفس، جهاد اکبر. جهاد اصغر ما در این سوره نداریم، جای دیگه داریم که اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا و ان الله على نصرهم لقدیر، ولی اینجا نداریم. اینجا بحث مهمترین جهاد انسانه. جهاد چی؟ با نفس. جهاد با نفس آقا منظورتون همون جزیره پاکستانیه، اون یکیشه و اون کوچیکشه. یعنی حضرت یوسف علیه السلام اگه جهاد با نفسش رو می‌خوایم ببینیم، بریم سراغ اون جایی که برادرها میان سراغش. یعنی اونجا چه نمونه‌ای از اخلاق عالی انسانی رو می‌نمایاند، چه جهاد با نفسی می‌کنه در برخورد با برادران خودش. دیگه الان در موضع قدرت هست، اینا هم بنزه کافی در بداغون شدن، قحطی هم اومده، نیازم دارن، اراده بکنه بزنه لتو پارشون کنه. بعد میگه من بعد از نزغ شیطان بینی و بین اخوتی، مثلا اتفاق تو شیطان اومد بین من و داشان مثلا یه ذره اختلاف ایجاد کرد. آره شما کاری نداری، چرا میگی بینی؟ یعنی گذشته ولش کن. بعد هم میگه لا تسری برده کمولیان، یه اتفاقی بود افتاد گذشت. نکته سوم که این احسن القصصه، قهرمان داستان کیه؟ یه نوجوان جامعه الاطراف. از موقعی که نوجوانی او، بلکه قبل از نوجوانی در 7 سالگی بنا به قولی، حالا سر این اختلاف اشاره خواهم کرد، سر سن نداره سوالی کنم، او رو به چاه میندازن، نگاه بکنید جامعه الاطراف بودن او رو ببینید. از چاه که درش میارن به مصر، او چه کار میکنه و چه ویژگی های از خودش بروز میده که نفر دوم کشور بزرگ مصر و تمدن مصر اونجوری شیفته میشه. خب بله، ممکنه در نگاه اول بگیم که مثلا اون عزیز مصر از ظاهر حضرت یوسف خوشش اومد، بسیار خوب، بعد که بردش خونه هر چقدر ظاهرش خوب باشه، مثلا خدای ناکرده دستش، چشمش، دلش ناپاک باشه، بلاشک برای کسی در موقعیت عزیز مصر یا آدم علیه پسر بچه که قیافه خوبی داره ولی دستش ناپاکه ارزشی؟ و خوب اینو بدونید، مثلا که ما میگیم حضرت زیبا رو بود، زلیخا در میان زنان مصر به جهت چهره و قیافه از همه سر بوده. یعنی این نبوده که یه باری مثلا مردم مصر همه ایش که آدم کج و کلن، یه آدم مثلا قشنگ ندیدن، بعد یه باری از زیبا رو شد مثلا حضرت یوسف علیه السلام بلاشک زیبا رو، اما این نیست که خانواده عزیز مصر خصوصا زلیخا مثلا یه آدم کج و کله‌ای باشه که مثلا اینقدر مثلا دماغش باشه، بعد هیچ کس تو عمرش مثلا همچین قیافه اینطور نبوده که بگیم چیز ندیده بودن، اگرچه که قیافه حضرت بسیار زیبا بود. این قهرمان نوجوان داستان جامع الاطرافه. حضرت یوسف علیه السلام خوش اخلاقه، پاک دامنه، اهل احسان به اطرافیان، صبور، چیه؟ بگو چی؟ نیست. چی کار میکنه که تمام خانواده عزیز به او علاقه مند میشن؟ خانواده عزیز مصر، یعنی تمام پیشکار رو فلان. یعنی سریال رو حالا به مناسبت این دوران که شده من دارم شفاعت المحضور میبینم، چون دفعه قبل ندیدم غیر از چند قسمتش نگاه میکنم. اگرچه که خب میگم یه جای آدم قصدش میشه، مثلا دیشب میگه آره خدا به من توجه نمیکنه، بابا پیغمبر خدا که نمیگه خدا من توجه نمیکنه، نمیدونم حالا دستشون در رفته زحمت زیاد کشیدن. نگاه میکنه واقعا ساخت فیلم های تاریخی این مدلی چقدر دکور درست کردن، مشخصه خیلی کاربرد داره، ان شاء الله از همشون برسنه بعد قبول کنه. اما انسان جای احساس میکنه یه جمله میگه کل کار خراب میشه. نگاه میکنه این واقعیتی بوده و در تاریخ هم این هست که تمام خانواده عزیز مصر در حضرت یوسف علیه السلام خیلی خب یه بالاخره نوجوان چه کار باید بکنه که، چون اینم عنایت کنید، یه آدمی که تازه وارد میشه و محبوبیت پیدا میکنه به طور طبیعی مصر بهش فسادت باید ایجاد بشه، او چجوری مدیریت میکنه که با اینکه محبوب عزیزه، محبوب فقرا و بدبخت بیچارا و کارگرای خونه هست، یه نوجوانه، بلاشک باید به جهت اخلاقی و منشی و روشی ویژگی‌هایی داشته باشه. این ویژگی‌ها چی هست؟ اون طرف پاکدامنی حضرت، میرسیم انشالله در برخوردی که با زلیخا داره و الی آخر. سومین دلیل این که این داستان احسن القصصه اینه که یه نوجوان جامع الاطراف توش نقش آفرینی میکنه تا میرسه به مراتب بالا. چهارم، خوش عاقبتی همه تو این داستان. تو این داستان حضرت یوسف علیه السلام خوش عاقبته، حضرت یعقوب علیه السلام خوش عاقبته، برادرها عاقبت به خیر میشن، کشور مصر هم مادی هم معنوی، عزیز پادشاه مصر همینطور، حتی بنا به برخی نقل ها زلیخا هم عاقبت به خیر میشه. یعنی یه داستانی که روندش به سمت عاقبت به خیری همه اجزاه. حالا مردم مصر به جهت مادی از اون قصدی که اگر تدبیر نمیشد شاید همشون میمردن، به جهت معنوی همه که به مناسبت وجود حضرت یوسف علیه السلام و تدبیر ایشون اون مردم چی شدن؟ مسلمان شدن در میان فرائنه و رام این چیزها، این فرائنه که معروف بودن به عناوین مختلف رامسس و چشیک، فقط همین یک فرعون در تاریخ مصر اومده که چی شد؟ موحد شد و به دین حنیف در اومد. و پنجمین ویژگی این داستان که احسن القصصش میکنه جمع ازداد. تو این داستان فراق داریم در حد عجیب و دیوانه کننده، وسالش هم دیوانه کننده. چجور وسالی؟ این بسار که حضرت یعقوب علیه السلام نشسته میگه همه من مسخره میکنی ولی بوی یوسف رو میشنوم. یعنی آقا دست بردار بس کن دیگه. پیران از را میرسه و اون اتفاقات بعد رسیدن اینا به هم دیگه، اوج فراق و با چه وسالی. از اون طرف ظاهر ذلت، افتادن تو چاه، برده شدن، رفتن تو زندان، اون طرف اوج عزت. دعوای حق و باطل چجوری تو این داستان خودشو نشون میده، کوخ و کاخ چجوری بالا پایین میشه. کمتر داستانی اینجوری دو طرف یه موضوع رو، دو ضد رو داره و در نهایت اینا رو به هم میرسونه. اینها ویژگی هاییست که اگر بگیم داستان حضرت یوسف علیه السلام داستان احسن است به این دلیله. اگر قصص رو به معنی خود قصه بگیریم، اما اگر بگیم قصص قصه گوییه، مدل قصه گویی این قصه بهترین مدله. چرا؟ بله؟ خب نه مدل قصه گفت. بله آفرین. گفتن این داستان چرا بهترین گفتنه؟ چون خداوند یه داستانی که طبیعتاً درش یه قصه عاشقانه مثلا دیگه. بعد من سریال نگاه می‌کردم احساس می‌کردم که مثلا مجموعه خیلی معلومه تلاش کردن که خدا نکرده یه مرتبه سریال خودش مبتداور نشه، یعنی دیگه تا یه حدی مانور بدیم رو زلیخا. در حالی که همین فیلم اگه یک آدم ناسالمی بخواد بسازه مثلا 15 قسمت بره توی فراق زلیخا و بالاخره نگاه های شبندقیشی و اینا، سعی کرد زود رد شه. به نظرم اینجور اومد. خب اینه مثلا 4 تا من چشمه بیاد کارو مثلا خیلی علاقمند و جمعش کنه دیگه، حالا هی کشش نده، هی اون نگاه بکنه، هی حضرت یوسف را بره، هی کلوزاب بگیره، هی مثلا نکرد این کار و شایستن ندود این کار بشه. عرضم اینه که ما توی این داستان میبینیم خداوند میره سراغ یه موضوع عاشقانه، ولی اصلا چی میگه؟ تا قبل از این که برسه به اون جایی که و راودت خلتی هوفی و که خود این یه ذراب و راودت خو زلیخا نخه و راودت خو علتی هوفی بیتها، اون کسی که اون تو خونه اون بود اون راودت خانو با زلیخا دیگه. نه نه میخوام حتی مقدور پوشیده باشه. بعد حالا از راودت خو میفهمیم که یه خبری بوده. بعد حالا در چه حدیه؟ خدا بیا بیا خیلی خوب اتاق تر این کردن، چهار تا شمع روشن کردن، شمعای طوری بود که نورش اینجوری هی انسان تصویر کنه. این اتفاقی که خیلی از کارگردان‌های محترم با حواسشون باشه و نیست، این که شما یه جا تصویر رو نشون میدی، یه آقا پسری مثلا دارن تشریف میبرن، یه دختر خانومی مثلا از درون منزل پرده پنجره را کنار زده و کارگردان از بیرون منزل گوشی از چشم اون همشیره را در نگاه اون اخوی به شما می نمایاند، چقدر این ذهن حساس می کنه و تحریف می کنه. بعد میگن خب این که الان حجابش خواهندن مداد حجابش حساس دادن. بعد طرف میگه من هر چی فیلم ساختم تو هیچ کدومش موی هیچ خانمی دیده نشده، مگه بس من حجابه؟ من هم در مورد عفاف حرف می زنم. و اینکه شما چجوری ذهن مخاطب رو وادار به تخیل میکنی. مثلا ادامهش یه این نگاه دیگه شروع میکنه بقیه سریع آزن نشون میده. خاصیت ذهن همینه. لذا نباید بعضی وقتا بی جای جمله رو گفت، یه تصویر رو دید، یه فکری کرد. ولی خیلی هم میگم حالا ما به یه نامرنگ نگاه کردیم چی میشه؟ من که دیگه یه لحظه دیدم رفت، یه لحظه دیدیش رفت، او هم تو رو کام رو به ظاهر نمی کردی، اما او تو رو به او خودش نه، تصویرش تو رو به بذار. یه وقت مثلا به یه صحنه نگاه میکنه، یه کسی رو میبینه، یه تصویر رو میبینه، 50 سال بعد همین که اراده میکنه تصویر شفاف جلوی چشمشه. خاصیت ذهن انسان اینه. خب میگه وراودت خلتی هو فی بیتها، اومد بعد گفتش که های تلک، یعنی بیا که مثلا فحشا کنیم. قال معاذ الله. همین. خب نه قبلش گفته هم مدبهی و هم مبا. آره بود هم مدبهی و لالان را برهان ربه. همین این که نه آره توضیح بده. زلیخا اومد اول بهش گفت یوسف، گفت چی؟ گفتش که ببین اینجوری قصه نمیگه. من این سوال یه پرسن، حضرت موسی علیه السلام وقتی مبعوث شد به خدا میگه خدایا من تنها نباشم. اگه ممکنه اشتد بهی ازری و داشم پشت من رو صف کن. هارون اخی حتی قبل میگه بعد الله بجعلی وزیرم من اهلی و شد به عزوی هارون اخی. آیا جا بجا دارم میخونم که اینو تبده هکم کسی را. خب خدا هم میگه خیلی خب پذیرفتم با هارون با هم بریم. تو قرآن شما قال هارون دیدین؟ آره خوبه حضرت موسی تو قال موسی چی؟ تا جا که دلتون بخواد. خب تو که میگی اینو من ببرم برادرمه عبسه و منی لسانن از من بیانش فصیح‌تره. حالا یا به خاطر فصاحت به معنای کلی کردم یا به همون معنی که حضرت زبانشون لکنتی داشت. خب تو میگی افسام منی این با من بیاد اشتد به ای عزیزی منو تقویت بکنه پشتم به ایستت بشه بعد یک جنه داشتی ایتت لگم بده همش خود تو باید دیگه همش یه قرن موسا قرن موسا. قرآن کتاب داستان نیست. از تمام مکالمات هارون و موسی سلام الله علیهما با فرعون و اطرافیان چند شو در آورده لبشو در آورده که از موسی علیه السلام گفته. چه بسا هارون سلام الله علیه اومده تره بس کرده کلی هم حرف زده یه تیکه از موسی تو خود اون آورده که لب کلام بوده. پس این که بابا من فکر کردم حضرت موسی سر کار گشت هارون رو برده خدا میگه بذار هارون حرف بزنه که نه خودم میگم مثلا اینجوری نبوده. قرآن کتاب قصه ای که تمام هارون وارد شد به موسی گفت موسی تو برو گفت نه تو برو گفت نه جان تو سر داشتن نمیرم گفت نه اول شما با دکتری بفرما. خب قرآن میشد 95040 که فقط داستان موسی و هارونش. قرآن کتاب قصه نی اینجوری تعریف کنه. اینجا رفته سراغ یه موضوع عاشقانه ولی کی با خوندن اون آیات مثلا یه بار احساس کنه همه مسائلی هست مگه آدم بیماردلی پیدا بشه؟ بعد ممکنه بعضی مریضن از مثلا هر مطلبی هزار جور برداشت خراب میکنن اما یه آدم سالم اگر نگاه بکنه حرف میزنه میگه قال معاذ الله حرف میزنه میگه لولا ان را برهانه ربه یه چیز میگه به فاصله توکل توسل رو به خدا میاد. در ادامه کلن میگه اونی که پاکدامنی کرد که یوسف بود عزیز شد، اونی که زلیخا بود و در ظاهر عزیز بود و پاکدامنی نکرد ذلیل شد. یعنی داستان رو با یه ظرافتی و طوری تعریف میکنه که مبادا در طول شنیدن داستان این احساس رو وجود بیاد که مثلا یه جاییش چی؟ تقدر مثلا مطالب زشتی گفته شد. همون حرفی که گذه میگن آموختن این سوره مثلا اتفاق نیفته. این از قصص. خب که قصص به دو معنا به هر کدوم از دو معنا که بگیرین هم مدل گفتن و نحوه گفتن و قصه سرایی احسنه هم خود قصه احسنه. حالا احسن بودن به چه معناست؟ ببینید ما کدومی که از قصه های قرآن احسنه؟ مثلا قصه حضرت موسی سلام الله علیه، قصه حضرت ابراهیم علیه السلام، قصه حضرت عیسی، همش احسنه. چرا احسنه؟ خواهیم عرض کرد مال تفاوت قصه های قرآن با قصه های دیگر. اما عیبی نداره بین خودشون چی باشن؟ خوب و خوبتر باشن. اما چرا داستان های قرآن احسنه؟ داستان های قرآن با داستان های غیر قرآن چه فرقی دارن؟ به نظر میرسه داستان های قرآن 6 تا ویژگی دارن که اینها رو از سایر داستان ها ممتاز میکنه. 1. قصه گو کیه؟ خداوند. نحن و نقصه این یکی ها قصد نا جاهای دیگه. نکته دوم قصه ها هدف داره. میگه که نحن و نقصه علیه که من انباء رسول. کدوم انباء کدوم قصه ها رو میگم؟ ما نسب به تو بهی فعادت. اون قصه هایی رو میگم که وقتی میگم دل تو برشه. خیلی از قصه هایی خدا پیغمبر میگه برای اینی که بگید ببین پیغمبر پیغمبرهای قبلی هم اذیت شدن باشون دشمنی شد ولی دیدی که آخرش به خیر شد پیروز شدن. من هوا تو دارم ناراحت پیغمبر میرسون. خیلی جا خدا هم پیغمبر رو تسلا میده چون پیغمبر یه آدمه. الان ما با یه نفر بحث میکنیم یه حرف نامربوطی میزنه ناراحت میشیم و هم میریزیم میگیم دیگه باش بحثه میکنیم. پیغمبر حرف میزنه چیکار میکنه؟ یه عده سوت میزنن یه عده کف میزنن. اون ابولهب ابله دنیا و آخرت دنبال پیغمبر را میفته میگه من عموشم دیوونه است گوش نکنی گوش نکنی. اون عموی پیغمبر اون طرف پیغمبر رد میشه سنگ میزنن اون یکی خاک خالی میکنه واسه سر پیغمبر، اون یکی شکمبه شطور خالی میکنه، پیغمبر چقدر باید دلش قرص شه، هی خدا پیغمبر میگه ببین من هستم، هی دلشو سفت میکنه که مبادا تو احساس نکنی که این دشمنی ها این همش میاد و میره. پیغمبر رو قبلی نگاه کن، وقتی انسان 10 تا داستان رو میبینه که تهش این روند به عاقبت به خیلی انجام میده، دلش قرص میشه. این که خدا به پیغمبر داستان ها رو هدفدار میگه. یه نکته اینجا میگم بچه ها، اونایی که مثلا حالا متأهلی داره چه فرزند دارید، چه انشالله خدا بهتون 6 تا فرزند میده، 6 تا نیمه یه کمتر قراره، 6 تا حد در انشالله عرض کنم که بچه های خوب به در بخور دولایی متدعیه نیمه عرض کنم که آره در مورد تعداد بشنم به فرشن استاد 5 تا نیمیشه مثلا آه شروع شده یه چیزی گفتم دیگه هیچ که سوالی میپرسه دقت دارین ابهت رو عرض کنم که علی اعظم یه استاد سوال میپرسه میگین نه رو صبر کنید واسه مقدسه مرزم که بچه‌ها مثلا میان حالا یا خواهر برادر کوچیکتری اگر جای دو ازدواج نکردید که خدا ان شاءالله برای همه همسران صالح قسمت رو روزی بکنه، بس اینه که به شما میگم برام قصه بگو زرنگ باشی قصه علک برک. آره 4 تا گنجش بودن، بعد مثلا اینا خونه نداشتن، بعد رفتن خونه ساختن. ته داستان یه پیغامی بهش برسه، یه پیامی برسه، راحت هم میشه. فکر کن البته دیگه اینقدر لوس نباشه که مثلا آره پرنده ها نمازشون رو خوندن بعد روزه گرفتن برن بچه میگم خیلی با کلاس مثلا داستان مهربانی، حرف گوش کردن، کمک به دیگران، یه جنگل رو چیز کن مثلا ایوانهای مختلف رو بذار از اینا تعریف کن، یا اگه انسانها رو تعریف خیلی بسیط ولی پیغامدار باور بفرمایید بچه ها میفهمن. بابا این 5 سالش نمیفهمه، اگه فکر میکنی این 5 سالش چون 5 سالت بوده سخت در اشتباه، سخت یعنی این 5 سالشه 15-16 خودتو تصور کن، یعنی اونه تازه تحویل گرفتن در نواد رو الان تصور کن. سوالایی که بچه ها الان میپرسن ابها، یه چیز میگه، میگه 7 سال پیش در فلان، میگه 7 سال پیش شما توی بیمارستان بودی تازه به دنیا آمدی، میگه الان من اونجا یه چیزی شنیدم، الان چیز دیگه میگه، اینا من تعارض نداره، اگه چیزی یادشه این از بچه قصه میگین هدفدار قصه بگین. همش الکی آره 4 تا پرنده بودن، نمیدونم یه دونه سوسمار بود، من یه پرنده بود، آره سوسمار پرنده بود، شما فکر کن پر داشت. قصه الکی نگو، چیز بده، اطلاع بده به بچه. سوم، قصه های قرآن حق تخیل نیست، حرف الکی پلکی نیست. نحنو نقصت علیک نبعهم بالحق، نحنو نقص علیک نبعهم بالحق، ایجده علکی پلکی خدا اون در خدا میچون بخوام عوام هدایت بکنن یه داستانی درست بکنیم، اینا همه حق و واقعیته. چهارم، داستانهای قرآن بر اساس علم گمان نیست. فلنقصن علیهم بعلم، این چیزی که ما داریم میگیم همش با علم گمان نیست. حضرت یوسف فرستاد این فلانجا، بعد من خدا راست شبه خواهی حواسم به حضرت یعقوب بود، نمیدونم اینجا یوسف احتمالا رفت اونجا، حواسم این بر بود. خداوند با گمان داستان تعریف نمی کنه، با علم تعریف میکنه. آیه شو آیه اینه که فلن نقصن نه علیهم به علمن والای نهنو نقص علیه که نبه هم بالحق. بفهمید بفهمید آره آره، ولی خب به ما نرسیده دیگه، یعنی بلا شک برای حضرت موسی علیه السلام با اون فشارها خدا میگه پیغمبر قبل از تو اومدن ولی تهش موفق شدن. پنجم، قصه های قرآن مایه تفکرن نه مایه تخبیر. تخبیر یعنی چی؟ یه جور رفتن تو عالم سستی و تخیلا و توهمای علکی پلکی و تصورات این آدم ها که یه باری میشینن کلن شاد و خرسند هستن نسبت به خودشان، آره اینجا که اینجوری و ما واسه اینجوری نیست، نه به نظر حالا همه جا آرومه، ما چقدر خوشبختیم اینجا، خب ولی کلن خوشبختن. قرآن میگه من تو رو نمیخوام دچار تخدیر بکنم، یه چیزی بیش بشنبی یه جو بری، نه میخواهم این مایه تفکر بشه. لذا میگه فقص و سلقت بسن لعلهم یتفکرون. قصه ها رو میگن که فکر کنید ببینید در عالم چه کارهایی به چه نتایجی منجر میشود. این قصه ها رو میگه پیغمبر فقص و سلقت بسن که چی بشه؟ که قصه گوش بکنن خوابشون ببره. نخیر، لعلهم یتفکرون، اینا فکر کنم بینه که تو میگی که موسی علیه السلام اومد این شد. فرعونی که میگفت انا ربکم الاعلا چی شد تهش؟ اون بدبختی. بعدم جنازش انداختیم بیرون. نمرودی که میگفت فلانم و بهمانم و ابراهیم و چنین، یه دونه پشه فرستادیم گفتیم از دماغش برو تو، هی میزد کله خودش. نمرود رو با پشه زدیم. یعنی ببین ما بخوایم بزنیم نیازی برای تو جنود لم تراها، یه پشه میسه میگه هماهنگش کن برو. ششم، قصه های قرآن مایه عبرت هم نه مایه تفریح. یه قصه بگو خستگی من در بری، یه قصه بگو تو راهی متوجه نشیم تو اتوبوس چطور خسته شیم. آقا قصه قرآن وسیله عبرته. لقد کان فی قصصهم عبرتون. آره این که چرا عبرت هست بهش میرسن، یعنی اشاره دیگه خواهم کرد. پس ما میگیم نحن نقص علیک احسن القصص. چرا احسنه؟ به خاطر این که این مدل این داستان و خود داستان ویژگی های خاصی داره. حالا این که قصه های قرآن کلن چه ویژگی دارن، این ویژگی ها رو دارن. نقطه سوم، خدا احسن بودنش فقط تو قصه شه؟ یعنی فقط خدا در انتخاب قصه و نوع گفتن قصه احسنه؟ نه خیر. ما در قرآن که نگاه میکنیم در مورد خداوند احسن های دیگری هم میبینیم. خداوند احسن قصص رو میگه، احسن کتاب هم میده. کجا؟ کجا میده احسن کتاب رو؟ میگه نزل احسن الحدیث. خدا حدیث و کتابی که بر ما نازل میکنه بهترینه. باب از خدا احسن چی داریم؟ خداوند بهترین خلق کنندگان است. فتبارک الله احسن الخالقین. باب در مورد خدا بهترین دین رو کی آورده؟ خدا. کجا؟ میگه و من احسن و دینن ممن اسلم وجهه لله. چه دینی بهتر از این که انسان خودش رو تسلیم خدا بکنه؟ باز اعمال خدا احسن داریم. آره، جزایی که خدا به ما میده بهترینه. لیجزیهم احسن ما عملو. بله، و من احسن من الله سبقه. و احسن بودن خدا منحصر به این که خداوند بهترین قصه رو بگه نیست. یه پرانتز کوچولو، خدا بهترین دین، بهترین کتاب، بهترین رنج، بهترین قصه، بهترین خلق کرده، ما چه کار باید بکنیم؟ لیبلوکم ایوکم احسن و عملا. خیلی نامردیه که همه چیز احسنه ما اینجا احسن عمل نکنیم. حسن عمل بکنی هم شاید تحویلمون بگیرن، اما این اوج بی انصافیه، همه چی رو احسن گرفتی میخوای حسن تحویل بدی. نهدا نهدا سالی که احسن القصص به ما اوحینا الیک، با این وحی که به تو کردیم با این رسوندیم. قصه ای رو که هم خودش بهترینه هم مدل گفتنش بهترینه. با چی؟ با وحی همین قرآن به تو. خب اینجا یه نکته در مورد این فی قصصهم عبرتون. حضرت علی علیه السلام یه جمله‌ای دارن در نامه 31 نهج البلاغه. حضرت اونجا می‌فرمایند که تو به امام حسن میگن حسن جان من سرگذشت پیشینیان رو طوری خوندم و طوری فهم کردم گویی با اونها زندگی کردم. خب آقا امیرالمومنین علیه السلام اهل کار لفظ هست بلا شک نیست. خب یعنی از علیه السلام رفته رمان خونده، رمان نخونده. امیرالمومنین علیه السلام قرآن رو دیده و آنچه که از سرگذشت پیشینیان بهش منتقل شده، فلان قوم اومدن این کارو کردن این شد. حالا یه تحقیق میکنیم، میپرسیم منابع رو نگاه میکنیم، در نهایت این نتیجه میرسیم که این قوم چه وضعیتی داشت، از چه امکاناتی برخوردار بود، چه کار کرد، به چه سرنوشتی دچار شد. این شرطش چیه؟ شرطش برخورد دقیق با تاریخه. حالا بزرگوارانی که جلسه شدیم تاریخ خدمتشون هستیم توی سطح آخر، سطح پنج، میرسیم به کتاب جامعه و تاریخ. ما چند جور تاریخ داریم؟ سه جور. و سه جور میشه با تاریخ برخورد کرد. نحوه اول با تاریخ ها، نه رمان و تخیل اینا، با خود تاریخ که واقعا درست و دقیقه سه تا برخورد، سه سطح برخورده. یک، تاریخ نقلی. میریم میخونیم الف رفت فلانجا، بعد به گفت اشتنه، بعد برفت قضا آورد آوردن، بعد رفتن جنگ کردن، فلانی و فلانی و کشتن، بعد اومدن، بعد ازدواج کرد، سه تا بچه داشت، فلانی بعد مرد. این میشه تاریخ نقلی، همین تاریخ که ما تو مدرسه میخوندیم. نوع دوم تاریخ این نیستش که و تاریخ نقلی یعنی امپراتوری روم در فلان سال فرو ریخت مثلا منقرض شد، این نقلیه. نوع دوم تاریخ علمی است یا تاریخ تحلیلی است. امپراتوری روم فرو ریخت، باید بگیم چرا فرو ریخت و چی شد که فرو ریخت، اینو تحلیل کنیم. وقتی تحلیل کردیم و فهمیدیم چرا فرو ریخته، اون وقت با شناخت مقدمات میتوانیم اگر یک وقتی آن مقدمات تمدن ما را تهدید کرد، حواسمون رو جمع کنیم و ادامه استمرار اون روند رو ندیم. تاریخ تحلیلی و تاریخ علمی به این درد میخوره، یعنی از چیستی تاریخ به چرایی تاریخ هم پی ببریم. امپراتوری رو فرو ریخت، چرا فرو ریخت. اما سطح سوم تاریخ که این خیلی مهم و خیلی دقیقه، فلسفه تاریخه. فلسفه تاریخ یعنی پی بردن به قواعد تاریخی، فارغ از اینکه این قواعد کجا در مورد کدوم گروه عمل کرده. اما فلسفه تاریخ بفهمیم چی میشه، میدونی چی میشه، اون وقت میتونی بگی ما در آستانه ظهور هستیم یا نیستیم. این که خب پیشبینی کردن ظهور و دروغه. من گفتم زمان ظهور رو تعیین کنیم، من گفتم ما در آستانه ظهور هستیم یا نیستیم. اگه قواعد تاریخ رو بدونی نمیتونی بگی. اگر قاعده تاریخ رو بفهمی میتونی بگی که این قوم چی میشن. امام به نظر شما علم غیب داشت در ظاهر؟ نه. امام با کدوم علم میگه که آقا کار شوروی تمام؟ امام فلسفه تاریخ بلده، نگاه میکنه تاریخ رو دیده، تاریخ رو ندیده. به نظر من اون تاریخ رو بلعیده، یعنی انقدر ریز میدونه هر جا تو تاریخ اشتباه کردن امام پیشاپیش جلو اشتباه رو گرفته. مشروطه رو که کامل اصلا نماد مشروطه که امام به نظرم سوپر مجتهده، نماد مشروطه کامل نگاه کرده دیده. الان تو انقلاب اسلامی ذره اجازه تکرار آفات مشروطه رو نمیده. حالا این بس جای دیگه باید مطرح بشه. بله بخانم. قصر اون وقت سراغ این خواهیم رفت که ما موضوعات دیگه هم داریم، مثلا حضرت موسی علیه السلام با ولایت الهی تا آخر رفته و موفق شده. یعنی اونم اگر بگیم سر، ما اینجا باید سراغ یه چیزایی بریم که اختصاصی هست، مشترک نیستن. بفهم حق در مقابل غیر حق، باطل. یکی از انواع باطل چیه؟ تخیل. یعنی که من دارم میگم این حق واقعا، یا من نشستم خودم ساختمش، ساختگیه یا یه مابعضا و حیرت خارجی هم داره. به این من توی فلسفه تاریخ ما پی میبریم به این که خوب دقت بکنید آقا الان امپراتوری روم اینجا واقعه، دلش کن. در فلسفه تاریخ اینجوریه، شما تاریخ رو نگاه میکنید، شما از اول تاریخ نگاه میکنی، میای حالا این وسط امپراتوری روم هم هست، اما این تو رو نگه نمیداره، چون تو روند کلی که تو نگاه میکنی امپراتوری روم یه دونه نقطه است. و تو این روند کلی این که امپراتوری ها چجور به وجود می آیند و چجور می روند مورد توجه، نه این که امپراتوری روم چی شد فرو ریخت. تو میتونی در ارتباط با عوامل مشترک تشکیل و فروپاشی کل تمدن‌های بشری نظر بدی و رضا بگی که الان ما در معرض ایجاد یک تمدن جدیدیم با این ویژگی‌ها، اینطوری میتونیم یک کاری بکنیم که تمدن ایجاد نشه. یا میتونیم یه کاری بکنیم یه تعادلی که قراره ایجاد بشه زودتر ایجاد بشه. یه حرف بزنم سوالم نپرسید فکرم بکنید، میتونیم یه کار بکنیم آن زمان زودتر بیاد. آره این که دیگه بدتر از اون پیش بینی بود، اصلا اینجوری نیست. ما تو قیام انقلاب گفتیم که اگر چه کار بکنیم ظهور امام زمان اربعین و توجه ما به تعجیل میفته با این، و خدای نکرده میتونیم یه کاری بکنیم که ظهور حضرت به تعجیل بیفته با همزه. تعجیل یعنی جلو افتادن، تعجیل یعنی به تأخیر افتادن. یکی از این بچه های از بلای لبنان رو به شوخی هم گفت خدای الهی مرگ شما ایرانی ها رو بده. گفتم معمولا ما میگیم مرگ شما رو نده، فارسی بلد بود. گفت حالا یا بده یا نده. گفتم برای چی؟ گفت ما 4-5 هزار تا آدم میگیم اللهم عجل ولی که بعد 100 بار میگیم. شما ایرانی های ملعون 70 میگین اللهم عجل ولی که بعد 50 سال دوباره میفته عقب، چون عجل از مخرج ادا نمیکنید. بهش گفتم من اونت لبنانیه دیگه، اگه مغزت ایرانی بود بزنید که خدا خودش میدونه که ما مخارج اروپمون شفلوکاست، همون از ما قبول میکنه. براتون در بعد توضیح میدم شفلوکا چیه. عرض کنم که این از اونجایی که دل پاک باشه خدا قبول میکنه. زمین که من با پاک بودن دل کلا مشکل دارم، اما اینجا دل پاک قبوله. یعنی ببین دور امام زمان تعجیل بفرما، مثلا که الان تعجیل با همزه گفت امام زمان به تاخیر افتاد. خب دیگه اینجا که نمال اعمالو به نیت ما از این که قواعد تاریخ را میتوانیم بشناسیم یه است. اصلا قواعد تاریخ نه، من این مقدار از تاریخ که به درد زندگی خودم میخوره اینه که میتونم بخونم، از خواندن تاریخ، مطالعه تاریخ و فهم تاریخ قبلت، یعنی اگر در کنار اون چیزی که رشته ماست و اون چیزی که دین ماست داریم میخونیم، شما میگید من یه وقتایی هست مثلا حالا ایام خستگی، مثلا یه مسافرت میرم اون وسطاش چی بخونم؟ تاریخ بخونید. خب تاریخ بخونید، تاریخ و سرگذشت پیشینیان شما رو به شدت دارای بینش و بصیرت میکنه. بعد ما به جای میرسیم که میتونیم آینده پژوهی کنیم، یعنی بگیم در آینده محتمل‌ها اینها هستن، چه کار بکنیم این بیشتر بشه، اون کمتر بشه، این زودتر بشه، این به تأخیر، یا اصلا این نشه کلا، ما میتونیم کارو بکنیم. حضرت امام رحمت الله علیه اینجوری انقلاب رو پیش میبره، یعنی وقتی نگاه می‌کنیم به اول انقلاب یک سیاستایی به خرج میده، یه دونش اینه. مثلا وقتی که نماینده شورای سلطنت برنامه میره پاریس، امام میگن اول استعفا بعد میای پیش من. حالا اومده دیگه شما اینو بپذیر بگو، بعد بری به بقیه بگی مثلا برن چرا. اما میگن اول باید استعفا بده. یعنی چی؟ یعنی من برای این رژیم مشروعیتی قائل نیستم که کسی با عنوان اونجا بیاد. بعد امام میاد ایران، اون بختیار بلا اختیار بعد میاد میگه که اگه آیت الله پستی چیزی میخوان حالا من مخالف نیستم بهشون. کلا آدم خرسند و سرخوشی بودن اون برادرمون رای بختیار. میگه که امام آیت الله اگر چیزی میخوان اینا، بعد میخواد بیاد دیدن امام. امام میگن اول استعفا. چرا؟ چون اگه امام او رو بپذیره در حالی که او نخست وزیره، یعنی چی؟ یعنی مهر تایید نخست وزیریش. آقا این خیلی مسئله مهمیه، میخواد بدون چقدر مهمه، برو تاریخ انقلاب مصر همین دو سه سال اخیر رو بخون، ببین چجوری در حالی که میدان تحریر پر آدم بود، اخوانی های بی تدبیر رفتن با عمر سلیمان معاون حسنی مبارک صحبت کردن، 3 روز اثری شل شد، چون عمر سلیمان معاون حسنی مبارک بود، بالاخره او منصوبش کرده بود. این که کجا تاریخ رو نگاه بکنیم ببینیم کجا باید به کی عنوان بدیم، به کی عنوان ندیم. کی امام علم غیب داره، سال 60 مثلا 61-62 میتی هاشمی رو میبینه، برادر داماد آقای منتظری، میگه مراقب این باشید. حالا که این اون موقع دیگه ته حزب، یعنی ته حزب الله رو بگیرید، این 5 روز جلوتر بوده، نهضت آزادی بخش و فلان و انقلاب اسلامی و اما میجوری اینو بگیرید به درد میخوره. و بعد معلوم میشه این آدم چه آدم خطرناکیه. امام علم غیب داره میگه قائم مقام به درد قائم مقامی نمیخوره، و میگه والله از اول من مخالف بودم. از کجا امام از کجا میدونه که بنی صدر به درد نمیخوره؟ میگه والله من از اول به بنی صدر رأی ندادم. امام میگه والله من با بازرگان موافق دوستان گفتن. آقا کجا میدونی شما؟ اینا علم غیب نیست، اینا بینش ناشی از تحلیل دقیق همه چیز است که مقدمه بلاشکش تاریخه. بفهمید از آقا مثال بزنم حالا حاضر و ذهنی یه این مذاکرات نقدشه بینید تشکیل میشه، اما از آقا سب کنید یه دونش مثلا سال 88 انتخابات که برگزار شد، آقا گفتن که اولین انتخاباتی که برگزار شه جز انتخابات پرشور ما خواهد بود. همه ما هم گفتیم آقا اگه ممکنه اون پرشور رو شما حذف کنید، بگید انتخابات خوب. آقا نه پرشور، 19 بهمن که رفتن پیش آقا بودن این انتخابات چنینه چنانه، بعد از 22 بهمن اسفند 90 مد نظرن، اولین انتخاباتی که بعد از فتنه 88 بود چند درصد مردم شرکت کردن؟ 65%، داره که تو مجلس معمولا حول 60 تعداد شرکت کنندگان. اون موقع آقا با اطمینان میگفت مردم میان. حالا اگه بخواد باز یادم بیاد، آقا سال 71 در حالی که جنگ ساده تمام شده سخنرانی معروف میکنن بحث خلاص عوام و عبرت عاشورا، میگن بعد از انقلاب ها و بعد از دوران سختی چرب و شیرین دنیا چیکار میکنه؟ اون بزرگان و خواص رو تهدید میکنه. این اون اتفاقی که بعدا در قالب دولت موسوم به سازندگی افتاد و دوران اصلاحات ادامه پیدا کرد. این مقاصدی که ما میبینیم کلید خورد، حالا برخی دولت ها بیشتر شد برخی کمتر شد، فارغ از اینکه کدوم دولت ها نمیخوان بحث لوس سیاسی بکنن. یا این جریانی که در ارتباط با سوریه اتفاق افتاد، 9 ماه بعد از اتفاق سوریه، میبینید که سوریه خودمونیش اینه که تمام شده بود، ما به زور نگرش دیم، همه بودن آقا دیگه تمام بلش کنیم، گفتیم حالا بده ما یه تلاشی بکنیم. سید حسن نصرالله اومد پیش آقا گفت آقا تمام، آقا گفتن بلند شید به آقای بشار اسد میمونه، برین شما به تکلیفتون عمل کنید. این اتفاقی که الان افتاده شبه معجزه، چون 110,000 تا تکفیری رو از تمام دنیا فرستادن تو سوریه. آدمای وحشی که از این که آدما رو قطعه قطعه بکنن کیف میکنن، کی میتونه چه اینا رو بگیره؟ بعد وقتی که اردوغان اومد ایران، این دولت ترکیه که اینجوری به خفت افتاد اومد ایران، آقا مشهد بودن. خب تحلیل ما این بود که آقایشون رو نخواهد پذیرفت. آقا اول نپذیرفتن، شرط گذاشتن، گفتن که یه تعداد از افرادی که از ایران اونجا زندانی شدن باید آزاد شن، چون ترکیه نفوذ داشت بین این وحوش تکفیری. اینا آزاد کردن اونا رو، اردوغان مشهد اومد پیش آقا تو تالار آینه دیدار کرد. اونجا آقا بهش گفتن ببینید آقای اردوغان، این بشار اسد میماند و شما هم به امریکایی اعتماد نکن. این اون مرسی که اونجوری آدم نادان داده میداد میکرد کله شد. امیر قطر کله شد. ترکیه به هم ریخت، طوری به هم ریخت که بعد ترکیه از ما درخواست کرد کمک بکنیم بهش و آقای اردوغان برای اولین بار سفیر امریکا رو تهدید به اخراج کرد. آقا اونجا گفتن آقای اردوغان این امریکایی اهل وفای بعد نیستن، اینا پشت شما رو خالی میکنن، بشار اسد میمونه، سعی نکن تلاش کنی برای سرنگونیش. این اگر یک ذره فهم داشت و یک ذره آقا رو میشناخت میفهمید که وقتی آقا میگه این کار میشود یعنی میشود. ما خواستیم که کسی قدرت ایران میخواد بفهمه سوریه تابلو خوبیه. آقا اون موقع به سید حسن من میگم 9 ماه بعد شروع حقیقتا انقدری که ما از سیاست حالیمون بود، اخبار و تحلیل ها میگودیم الان هی منتظر بودیم خبر فوری شرکار بده که تمام شد، تمام اصلا سوریه تمام بود، تمام شد. ما گرفتیم دوباره بلند کردیم گفتیم نه آقا تمام نشده، برگردیم دوباره زنده شد و الان از این بر الحمدلله داره چی میشه؟ داره از این بر تمام میشه. یه نکته دیگه هم میخواستم بگم، گذشتی اوکراین آفرین کی با اوکراین؟ این غربیان میخواد بدونید چقدر قابل اعتمادن، چون دیره سرگز برسیدن جنگ جهانی سوم آغاز میشه یا نه، نگران نباشید انشاءالله قسمت شما هم میشه جنگ و اینا تشبیه میشید. اوکراین این غربیان میخواد بدونید چقدر قابل اعتمادن، ببینید دعوا از اینجا آغاز شد که یه موافقت نامه تجاری رو امضا بکنن دولت اوکراین با اروپا. داشتم فکر می‌کردم اونا که سابقه کلاس باشون داره آنها میگن اوکراین چیکار داره به قرآن، ما سوره اوکراین نداریم. اما خب یه وقتایی دیگه همجوری یه مرتبه میریم جاده خاکی. ببخشید شما توی جریان اوکراین، دولت اوکراین گفت نه این توافقنامه با اروپا رو امضا نمی‌کنه. خب یه دولت حق داره امضا بکنه، حق داره امضا اونایی که تو انتخابات به رئیس جمهور رای نبودن ریختن تو خیابونا. این اصل حرکت رو ببینید. مسئولین رسمی امریکایی اروپایی از معاون وزیر خارجه، رئیس همین همشیره اشتون، اینا ریختن تو کیف. آقا مسئولین رسمی اون کشور، کشورها می اومدن در راهپیمایی های غیرقانونی مردم علیه دولت قانونی شرکت میکردن. این از عجایب ها. یعنی یه وقتی فکر بکنید اینا برای استقلال کشورها چه ارزشی قائلن؟ اصلا استقلال کیشنده. اومدن شرکت کردن، هی فشار آوردن 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 تا کار به جایی رسید که گفتن آقا پادرمیونی میکنیم. وزیر خارجه فرانسه، لهستان و آلمان اومدن کیف. یانوکوویچ رئیس جمهور نشست، مخالفان اومدن جمعه هفته گذشته یه توافقنامه، اون هفته قبلش یه توافقنامه امضا کردن. خب رئیس جمهور فکر کرد این توافقنامه جدی و مخالفا پایبندن، ارتش رو کشید عقب و آروم کرد. شنبه رئیس جمهور رو برکنار کردن، رئیس پارلمان رو برکنار کردن، ارتش هم بستن جلوشو. یعنی توافق کردن که فردا دولت رو سرنگون کنن. روسیه یه مرتبه فهمید چه کلایی سرش رفته. به فرانسه و آلمان و لهستان گفت شما پادرمیونی کردین بیان جلو. گفتن ما تنها چیزی که میتونیم بگیم اینه که مخالفین به قول خودشون عمل نکردن. یعنی تنها کاری که میتونید بگید همینه. آره دیگه، خب عمل نکردن دیگه. اینا انقدر قابله. بعد از اینکه دولت غیر قانونی اوکراین اومد سر کار، همه اینا دولت رو تایید کردن و قول کمک چند میلیارد دلاری بهش دادن. خب توی این هاگیر واگیر رئیس جمهور رسمی اون کشور از روسیه درخواست کمک کرده. همه الان به روسیه میگن تحریمت میکنیم. غربیا اینن. اما ما چه بکنیم که برخی ها تا دستشون توی سوراخی نکنن و در حالی که مار اونو زده در نیارن و جیغشون بلند نشه باورشون نمیشه که راه طی شده رو انسان دوباره طی دوست دارن بالاخره طی کنن و باید برن. این محل بحث ما نیست. میگه و ان کنت من قبلهی لمن الغافلین. بفهمید قرار نشد که اینو بس بکنیم دیگه. گفتم تو قیام انقلاب یه اشاره ای کردیم اون زمانی که ظلم حتی المقدور، خلاصه بگم حتی المقدور جمع میکنه که با تمام قوا بیاد، زمانی که ما به ظهور نزدیک میشیم. تفسیرش اگر تو کلاس نیستید از بچه ها بگیرید. از آخر این آیه رو ببندیم. میگه پیغمبر تو قبل از این از غافلان بودی. آقا این در مورد پیغمبر بد نیست؟ نه. ما سه جور غفلت داریم. یک غفلت بد. و ان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون. این غفلت بده. خب و ان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون. نوع دوم غفلت، غفلت خوب اصلا نمیتونه. دو ان آیاتنا لغافلون. اینا یه سرچ چیزی بکنید، جستجو بکنیم. دو غفلت خوب، غفلت خوب هم داریم. آره ان الذین یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا الاخره. میگه اونهایی که به خانومهای مؤمن پاک دامنی که غافلن، یعنی بیخبرن، تهمت میزنن، یرمونن. این غفلت، غفلت چیه؟ غفلت خوبه. انسان ناگار از این که یک کسی ممکنه علیه او یک حرف نامربوطی رو بگه، این غفلت، غفلت خوبه و بیتوجهیه. یه غفلت داریم، غفلت طبیعیه. غفلت طبیعی یعنی بی اطلاعی. خب انسان بی اطلاعه. مثل کجا؟ مثل اینجا. و این کنت من قبلهی لمن الغافلین. پیغمبر تا وقتی که ما اینو بهت نگفته بودیم تو از این موضوع خبر نداشتی. این میشه غفلت طبیعی. سوال بفهم. غفلت خوب اینه که انسان یک جای نسبت به موضوعی آگاهی ندارد که در اون آگاهی خیری نیست. مثل این که قرآن میفهمد که برخی افراد خانومهای مؤمن پاک دامن رو یرمونه. چیکار میکنن؟ بهشون تهمت میزنن، تهمت فحشا میزنن. نه نه نه، اصلا این که اون نمیدونه که یک عده این کارو میکنن و میخوان بکنن، توجه نمیکنه، به خانوم برمیگرده. سوم غفلت. نه، این بی اطلاعی با بی توجهی فرق میکنه. خب که ما توجه نکنیم. بی اطلاع یعنی چیزی ما خبر نداریم، نمیدونیم. پیغمبر نمیدونه که بله چون ان آیاتنا لغافل سوال اینه که اگه ساعت 5 بعد از ظهر بیفته نماز ظهر نخونی این چه جور غفلتی؟ این غفلت فاجعه است. بجوری عرض کنم که عنایت بکنید اینجا کسایی که میگن و این کنت من قبل ایلا من الغافلین یا به ذهنشون میاد که این غفلت در مورد پیغمبر یه امر مذمومی نیست. نه، ما یه غفلت داریم، یه سهو داریم. خب سهو یعنی این که انسان یک علم قطعی داشته، الان نسبت به اون علم قطعی چیه؟ بی اطلاع، بی خبره، اون از یاد برده، این بده. بله چیزی که میدونستیم و الان ندونیم. اما غفلت یه موقع ممکنه مسبوق به یه علمی باشه، یه موقع ممکنه مسبوق، اگر مسبوق به یه علمی باشه میشه شبیه سهو. اما اگر فرض بفرمایید ما یه چیزی رو نمیدونستیم، مثلا گرمترین نقطه کره زمین کجاست؟ یه جایی تو کبیر لوته، تو نزدیک کبیر، که مثل اینکه 80 درجه اونجا بالای صفره. خب من تا قبل که چند وقت پیش شنیدم اینو، فکر می‌کردم گرم‌ترین جایی توی مثلا افریقای مرکزی ایناست، گفتن نه اینجا طوریه که اگر که مثلا یه جاده‌ای داره مثلا راننده پیاده بشه، این کفششو بذاره رو آسفالت، کفشش ذوب میشه 80 درجه بالای صفر. خب اسمش چیه؟ گندمبریان. تو کدوم استانه؟ سمنان. سمنان که بالا کرمان باشه، اسمش گندمبریانه، مال کرمان مطمئنی؟ خیلی خب براستان کرمان. عرض کنم که خب اما اینه نمیدونستم این چیه، من نسبت بهش غافل بودم، الان یکیشی گفت من از غفلت چی شدم؟ خارج شدم. پس این که میگه و ان کنت من قبله لمن الغافلین، این که پیغمبر نسبت به داستان حضرت یوسف علیه السلام غافل بوده، این غفلت معنای منفی در بر نداره. برای اصلی برای این هفته قرار تو صفحه 10 مطالعه کنید، درسته؟ اگر لطف بفرمایید ادامه بر تا هفته آینده تا 4 صفحه دیگر هم بخونید، تا پایان صفحه 14 که ادامه پاورقیش صفحه 15 هم میره، تا صفحه 4 تا اول آیه 9 رو مطالعه بفرمایید که انشاءالله هفته آینده بحث رو ادامه هفته آینده ساعت 4 آغاز